رزونانس.
سلام، من رضا سیدی ام و چیزی که میشنوید اپیزود سوم از فصل اول پادکست رزونانس. رزونانس پادکستی درباره موسیقی، البته که درباره تئوری و تاریخ موسیقی نیست و قرار نیست سبک یا آهنگ خاصی رو بهتون معرفی کنه. ما اینجا از جزئیات صداها حرف میزنیم، جزئیاتی که توجه بهشون باعث میشه از شنیدن آهنگهای مورد علاقه‌مون لذت بیشتری ببریم و راحت‌تر بتونیم پذیرای صداهای جدیدتر باشیم. تو فصل اول به مفهوم تنش یا گره میپردازیم. این اپیزود تنش در شدت و ضعف صداها. قبل از اینکه وارد محتوای اپیزود بشیم، لازمه یه مقدمه ای رو درباره ویژگی‌های صداها بگیم. هر صدایی که میشنویم، در حقیقت هر صدای موسیقایی که میشنویم، 4 تا ویژگی داره. اولیش فرکانس یا زیروبمی اون صداست. مثلا تفاوت این صدا با این در زیر یا بم بودنشونه. توی اپیزود اول مفصل در مورد این ویژگی صحبت کردیم و اگر اپیزود اول رو نشنیدید میتونید بهش رجوع کنید. دومین ویژگی صدا کشش زمانیشه. اینکه از اجرا شدن این صدا تا صدای بعدی چقدر طول میکشه. مثلا این صداها کشیده تر از این صداهان. اپیزود دوم هم در حقیقت بر اساس همین ویژگی صداها بود. ما دیدیم که در موسیقی برای اندازه‌گیری زمان یه واحدی داریم به اسم ضرب یا بیت که بعضی وقتا نوت ها میتونن یک ضرب طول بکشن، بعضی وقتا بیشتر از یک ضرب. شاید هم انقدر کوچیک باشن که اندازه اجرا شدنشون نصف یا کسر کوچیکتری از یک ضرب باشه. ویژگی بعدی صداهای موسیقایی رنگشونه. البته شاید عجیب به نظر برسه که خب مگه صدا مداده که رنگ داشته باشه؟ این اصطلاح برای فرق گذاشتن بین صداهایی به کار میره که از منبعهای متفاوتی تولید میشن یا نحوه ایجاد شدنشون متفاوته. مثلا تفاوت این صدا با این و این یکی توی زیرو بمیشون یا کشش زمانیشون نیست، تو رنگشونه. دلیل این تفاوت در رنگشون همینه که اولی خب صدای پیانوه، دومی صدای ویولون و سومی هم گیتار. البته در اپیزود بعدی مفصل به این ویژگی صداها خواهیم پرداخت. اما آخرین ویژگی صداها که موضوع این اپیزودمونه، شدت و ضعف صداهاست. صداها ممکنه قوی باشن یا ضعیف. در اپیزود سوم می‌خوایم روی این ویژگی متمرکز بشیم و ببینیم که چطوری میتونه برای ایجاد تنش با آهنگساز کمک کنه. قوی یا ضعیف کردن صدا رو در نوازندگی با اصطلاح داینامیکس بیان می‌کنن. داینامیک رو میتونیم پویایی هم ترجمه کنیم. اما چرا قوی و ضعیف شدن صداها به موسیقی ما پویایی میده؟ چون اول از همه میتونیم با قوی و ضعیف کردن صداها برای جمله‌های موسیقاییمون اوج و فرود بسازیم. مثل شعر خوندن. تصور کنید این یک بیت شعر رو بدون قوی و ضعیف کردن صدا بخونم. به یک نظاره به روی تو دیده خوشنود است، به یک کرشمه دلت غمزه تو خرسند است. خب الان من کلمه‌های درستی رو ادا کردم، اما انگار یه ربات اومده اینا رو گفته رفته. میزان تاثیرگذاریش به شدت کم میشه. اما با قوی و ضعیف کردن صدام میتونم اوج و فرود بسازم، مصرعها رو از هم جدا کنم و مفهوم رو بهتر برسونم. مثلا اینجوری بخونمش: به یک نظاره به روی تو دیده خوشنود است، به یک کرشمه دل از غمزه تو خرسند است. توی اجرای موسیقی هم داستان همینه. موسیقی این پویایی خودش رو از قوی و ضعیف کردن صداها میگیره. Thank you. ممکنه توی آهنگایی همینجور که تو آهنگ جلوتر میریم صداها آروم آروم قوی تر بشن. یا بعضی وقتا ممکنه صداها بعد از قوی شدن دوباره ضعیف بشن و موسیقی ما توی همین تلاطم قوی و ضعیف شدن صداها پیش بره. می‌بینید تصورش هم سخته که این آهنگایی که الان شنیدیم در همه قسمت‌هاشون با یک حجم صدای یکسان اجرا بشن و بازم بتونن همین بیان رو داشته باشن. اما حتی در مقیاس‌های کوچیک همین قوی و ضعیف کردن صداها، این پویایی صداها میتونه به ایجاد تنش کمک کنه. تو اپیزود اول دیدیم وقتی یه مجموعه ای از صداهای همزمان اجرا میشن که زیر و بمیشون با هم همخونی زیادی نداره و ناپایدار به نظر میرسن، مثل این صداها، دلشون میخواد حل بشن روی مجموعه‌ای که صداهاش با هم همخونی بیشتری دارن، مثل اینا. اما این ایجاد تنش و حل شدنش میتونه به کمک پویایی موسیقی بهتر نشون داده بشه. مثلا اگه صداهای ناپایدار که در اون لحظه برامون ناخوشایندن قوی تر اجرا بشن، اون تنش رو بیشتر حس میکنیم و وقتی صداهای پایدار بعدش رو ضعیف‌تر میشنویم بیشتر احساس میکنیم که آخیش تنش حل شد. و ممکنه زنجیره ای از این صداهای ناپایدار و پایدار پشت سر هم بیان و نوازنده میتونه با همین قوی تر زدن ناپایدارها و ضعیف تر زدن صداهای پایدار تنش ها و حل ها رو بهتر نشون بده. در حقیقت همین توالی از صداهای پایدار و ناپایدار رو تو این قطعه پیانیست داره با قوی و ضعیف کردن تنش ها و حل ها توی بخش صداهای بمش نشون میده. و البته بعضی وقتا که توی قطعه هی به سمت تنش بیشتر میریم و صداها هی دارن ناپایدارتر میشن، آروم آروم هی موسیقی قوی تر میشه تا اوج ناپایداری رو به ما القا کنه. مثلا توی همین آهنگی که الان این قسمت کوتاهیش رو با هم میشنویم، در روایت جملاتش وقتی که میخواد سوالی رو مطرح کنه، وقتی که میخواد تنشی رو مطرح کنه، صدا به شدت قوی میشه و وقتی که این تنش ها حل میشن دوباره برمیگردیم روی صداهای ضعیف‌تر. ویژگی صوت یعنی قوی یا ضعیف بودنش به کمک ریتم قطعه هم میره تا با ایجاد تاکید تنش رو در ریتم ایجاد کنه. اگه اپیزود دوم رو شنیده باشید یادتون هست که تاکیدها به طور طبیعی سر کدوم ضرب‌ها اتفاق میفتن و وقتی قراره در ریتممون تنش ایجاد بشه این تاکیدها چطور عوض میشن. خب یکی از راه‌های درست کردن همین تاکیدها هم قوی تر زدن نوت‌ها سر اون ضربایی که می‌خوایم. الان اگه برگردیم به اپیزود دوم و یه بار دیگه نمونه های صوتیش رو بشنویم، متوجه میشیم که تقریبا همه اون تاکیدهایی که در موردشون حرف زدیم با قوی تر اجرا شدن نوت‌ها روی اون ظرف‌های خاص ایجاد شدن. اما کار دیگه‌ای که قوی و ضعیف کردن صداها میتونه توی آهنگمون انجام بده، ایجاد کنتراست یا تضاد. ما مفهوم کنتراست رو توی رنگ‌ها شاید بشناسیم. مثلا تو طراحی یه شلوار مشکی میگیرن چند تا خط سفید بغلش میندازن و چون این دوتا رنگ با هم خیلی فرق دارن، این تضادش کار رو قشنگ میکنه. توی موسیقی هم تضاد با استفاده از خیلی عوامل خودش رو میتونه نشون بده که یکیش همین تضاد در قوی و ضعیف شدن صدا هست. مثلا نوازنده یه جمله رو میاد قوی میزنه و وقتی میخواد جواب اون جمله رو بده صدا رو یهو ضعیف میکنه و مثلا توی جمله بعدیش دوباره صدا رو قوی میکنه بعدش دوباره صدا رو ضعیف میکنه. این تضاد رو به وجود میاره در قوی و ضعیف بودن صداها. پویایی و قوی و ضعیف کردن صدا رو غیر از موسیقی جاهای دیگه هم میتونیم ببینیم. مثلا سخنرانا خیلی وقتا واسه اینکه تمرکز مخاطبشون رو داشته باشن یه جاهایی صداشون رو قوی میکنن یه جاهایی ضعیف. یا مثلا بازیگرا هم بسته به اینکه چه حسی رو میخوان منتقل کنن ممکنه اون متنی رو که براشون نوشته شده با صدای قوی یا ضعیف بگن. پویایی توی قطعه میتونه یه جور فرق گذاشتن بین پچ پچ کردن و فریاد زدن باشه. حرفایی که با پچ پچ گفته میشن شاید شدتشون کم باشه ولی بی اهمیت نیستن. اتفاقا خیلی وقتا حرفای خیلی مهم آروم گفته میشن و باید گوشامون رو تیز کنیم تا بشنویمشون. یه وقتایی نوازنده تصمیم میگیره قسمت‌هایی رو ضعیف بزنه و قسمت‌هایی رو قوی، ولی بیشتر اوقات این آهنگسازه که برای نوازنده مشخص میکنه هر قسمتی از آهنگ رو با چه شدتی بزنه. مثلا وقتی توی یه قسمتی از آهنگ حرف F رو بنویسه مخفف فورته، یعنی باید قوی اجرا بشه. یا وقتی P رو بنویسه مخفف پیانو، یعنی نوازنده باید اون قسمت رو ضعیف بزنه. بذارید یه پرانتز بزرگ باز کنم و یه چیزی در مورد این اصطلاح پیانو بگم. خب ما رو یاد ساز پیانو میندازه، درسته؟ اما دلیل این شباهت چیه؟ قبل از ابداع پیانو، سازهای کلیددار یا کلاویدار که شبیه پیانو بودن، نمیتونستن صداهای خیلی ضعیف و خیلی قوی رو اجرا کنن. سازوکار این سازها جوری بود که وقتی کلیداشون رو فشار میدادی، توی اون جعبه صداش یه مزرابی به سیم مربوط به اون کلاویه زخمه میزد و صدا رو تولید میکرد. اما خب این زخمه ها نمیتونستن خیلی قوی یا خیلی ضعیف باشن. اما وقتی پیانو ابداع شد، سازوکارش اینجوری بود که دیگه مزراب یا زخمه زدن به سیم در کار نبود. طرف حساب هر کلاویه یه چکشی بود که به سیم‌ها ضربه می‌زد. واسه همین هم صداهای قوی رو میتونست تولید کنه، هم صداهای ضعیف رو. برای همین هم اسم این ساز رو گذاشتن پیانو فورته، یعنی سازی که هم صدای ضعیف رو تولید می‌کنه هم قوی رو، که بعداً خلاصه شد اسمش شد پیانو. خب پرانتزمون رو میبندیم و برمیگردیم به کارهایی که میشه با قوی و ضعیف کردن شدت نوت ها انجام داد. گفتیم با استفاده از این پویایی توی آهنگ میشه برای جمله ها اوج و فرود ساخت، میشه تنش در صداهای ناپایدار و حل اون تنش ها روی صداهای پایدار رو بهتر نشون داد، میشه روی ضرب های مورد نظر تو آهنگ تاکید ایجاد کرد یا از تاکید ضرب های دیگه کم کرد، و نهایتا گفتیم با قوی و ضعیف کردن صدا میشه تضاد یا کنتراست ایجاد کرد. البته این قوی و ضعیف شدن صداها تو موسیقی مثل موسیقی پاپ یا راک و متال زیاد خودشون نشون نمیده. مثلا ممکن از اول تا آخر آهنگ صداها یه حجم تقریبا ثابتی رو داشته باشن و اون تضاد قوی و ضعیفی که قبل از این توی موسیقی کلاسیک و مخصوصا توی موسیقی ارکسترال داشتیم شاید اینجا آنچنان اتفاق نیفته. اما اینجا میتونیم دنبال کنتراست در پچ پچ کردن و فریاد زدن بگردیم. خب ماهیت پچ پچ و فریاد میتونه تو بستری که قوی و ضعیف بودن صداها اونقدر هم تغییر نمیکنه هم بیان بشه. شما اگه صدای پچ پچ یه نفر رو ضبط کنید و موقع پخشش صدا رو تا آخر هم زیاد کنید بازم پچ پچه. همینطور اگر صدای فریاد یه نفر رو توی ضبطمون خیلی کم کنیم بازم ماهیت فریاد بودنش تغییری نمیکنه. این ماهیت زمزمه و فریاد توی نوازندگی هم میتونه نشون داده بشه. نوازنده ممکنه صداها رو با تکنیکی تولید کنه که مثل حرف زدن در و گوشی باشه یا مثل داد زدن. But I could feel his spite, a presence from the dead, a burden by the light. His shadow will consume him from within. This power that I sense, the rage behind those eyes, he's just a shrouded cold. توی این آهنگی که الان قسمتیش رو شنیدیم هم گیتار و هم خواننده با عوض کردن تکنیک‌های تولید صداشون از ماهیت زمزمه به فریاد رسیدن. و البته اینجای بحثمون خیلی همپوشانی داره با موضوع اپیزود بعدی و مفصل قراره که در مورد رنگ صداها تو اپیزود بعد صحبت کنیم. اما اینجا می‌بینیم که وقتی صدا با تکنیک‌های مختلف و با روش‌های متفاوت تولید میشه میتونه به صورت پچ پچ یا با ماهیت فریاد به نظر برسه. به این آهنگ گوش کنید. از ابتدا می‌بینیم که خواننده و نوازنده‌های گیتار و کیبورد و گیتار بیس و مخصوصاً درامز صداها رو با تکنیکی تولید می‌کنن که یه حال آروم پچ پچ مانند داره. اما به مرور احساس می‌کنیم بیشتر با صداهای قوی‌تر و فریادها مواجهیم. Thank you. البته بازم این تضاد پچ و فریاد رو مثلا در صدای خواننده خیلی وقتا اینجوری ایجاد میکنن که توی یه جمله هایی در ملودی خواننده از نوتهای بمتر استفاده میکنن و توی یه جمله دیگه ملودیش رو با نوتهای زیرتری میسازن و همین کار باعث میشه خواننده این دو جور ملودی ها رو که از دو طیف نوتهای بم یا زیر قرار بخونه با تکنیک های متفاوتی اجرا کنه و نهایتا اون حس زمزمه و فریاد رو منتقل کنه. Is there ever really a right time? You had led me to believe someday you'd be there for me. When the stars above aligned, when you weren't so consumed, I kept looking for the clues. So I waited in the shadows of my heart, and still the time was never right. Until one day I stopped caring and began to forget why I longed to be so close, and I disappeared into the darkness, and the darkness turned to pain and never went away until all that remained was buried deep beneath the surface. حالا همین ترجیبندی که شنیدید توی تکرارش در آخر آهنگ با نوت‌های زیرتری اجرا میشه و تضاد در دینامیک رو اینجوری به وجود میاره. Until one day I stopped caring and began to forget why I longed to be so close, and I disappeared into the darkness, and the darkness turned to pain and now surface. اگه تو آهنگایی که معمولا میشنوین زیاد متوجه این تضادها نشدین، شاید به خاطر اینه که در ساختن موسیقی پاپی که این روزا با موسیقی الکترونیک پیوند خورده روی این عامل داینامیک یا همون پویایی زیاد مانوری داده نمیشه. اما چرا این اتفاق میفته؟ توی سالهای اخیر شرکت‌های تولید آثار موسیقایی برای اینکه صدای آهنگاشون شفافتر و بلندتر باشه، از مهندسای صدا میخواستن که این آهنگا رو کامپرس کنن. توی روند کامپرس کردن یا آهنگ، تفاوت قوی یا ضعیف بودن صداها خیلی کم میشه و به طور کلی آهنگمون از اول تا آخر یه صدای بلند و شفافی پیدا میکنه که آنچنان تغییری تو قوی و ضعیف بودن جاهای مختلفش احساس نمیشه. مخاطبای موسیقی به مرور به این مدل موسیقی های کامپرس شده گرایش پیدا کردن، چون با صدای بلندی که دارن توی محیط های شلوغ امروزی مثل تو خیابون و مترو راحت تر میشه شنیدشون، و از طرفی هم چون تو این آهنگا زیاد قوی و ضعیف شدنی در کار نیست، نیازی نیست که شنونده موقع پخششون هی صدای پلیر رو کم و زیاد کنه. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. آروم آروم توی همین کامپرس کردن صدای آهنگا و تولید کردن آهنگایی که صداشون بلندتره، بین شرکت‌های تولید کننده موسیقی رقابت شدیدی در گرفت. البته نمیخوایم وارد جزئیات این رقابت ها بشیم و از این بگیم که آخرش به کجا رسید یا اصلا این کامپرس شدن موسیقی ها خوبه یا بد. به هر حال مزایا و معایبی داره که یکی از معایبش همینه که آهنگساز برای برقرار کردن ارتباط با شنونده‌اش از ابزار دینامیک یا پویایی قطعه نمیتونه استفاده کنه.
رزونانس.
خب در این اپیزود سعی کردیم به ویژگی شدت صداها بپردازیم و اینکه چطور آهنگساز با استفاده از این ویژگی میتونه بیان کاملتری از روایت قطعش رو به گوش ما برسونه. طبیعتاً این موضوع هم مثل دوتا موضوع قبلی که در اپیزودهای اول و دوم مطرح کردیم بحث گسترده‌ایه و در اپیزودهای بعدی قطعاً دوباره به این ویژگی صداها برمیگردیم و سعی می‌کنیم بیشتر در ارتباط با بقیه ویژگی‌های صوت بررسیش کنیم. برای دیدن اطلاعات آهنگ‌هایی که به عنوان نمونه شنیداری شنیدیم میتونید به قسمت توضیحات این اپیزود در اپلیکیشن پادگیری که استفاده می‌کنید یا به کانال تلگراممون با آدرس resonance_podcast مراجعه کنید. توی کانال تلگرام میتونید فایل صوتی اپیزودها رو بشنوید و برای دوستایتون که هنوز اپلیکیشن پادگیر ندارن بفرستین. و همینطور تو کانال ما بر اساس محتوای اپیزودها ممکنه یه چالشایی رو بندازیم و یکم فضای تعاملی داریم میسازیم اونجا. اما رزونانس رو غیر از کانال تلگراممون میتونید روی ساوندکلاود و اپهای پادگیر هم گوش کنید. تا الان رزونانس توی اپهای کاست باکس، گوگل پادکست، پادکست ادیکت و آیتونز قابل دسترسیه. کافیه در قسمت سرچشون کلمه رزونانس رو به فارسی تایپ کنید. ما رو به دوستایتون که فکر میکنید این مباحث ممکنه براشون جذاب باشه و زاویه دید جدیدی از موسیقی بهشون بده معرفی کنید و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.
رزونانس.